بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آخ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در باب مشتق در رابطه با اینکه بین مبدأ و بین ذات چه نحو ارتباط و نسبتی باید وجود داشته باشد، اقوال متعددی وجود دارد. بعضی ها قائل بودند که به نحو قیام حلولی باید ارتباط وجود داشته باشد، بعضی ها قیام به معنای اعم از حلول و صدور و امثال ذلک، بعضی ها هم ظاهرشون این بود که هیچ گونه قیامی اعتبار ندارد. آنچه مرحوم آقای آخوند در کفایه معتقدند این است که به جای قیام اتصاف معتبره، تلبس معتبره و این تلبس انحاء مختلفه داره. اختلافش هم گاهی در رابطه با هیئات و هیئت و گاهی هم در رابطه با مواد. هیئت فاعل یک نوع تلبسی درش هست، هیئت مفعول نوع دیگر تلبس، هیئت اسم مکان یک نوع سوم از تلبس، در اسم آلت یک نوع چهارم از تلبس و ها کذا. مواد هم گاهی مختلف می شوند. برای اینکه گاهی مواد به صورت حلولی مطرحند، مثل جسم نسبت به بیاض، گاهی به صورت صدوری مطرحه، مثل ضرب نسبت به ضارب، گاهی تحقق خارجی داره و به تعبیر ایشون ما به هزاء در خارج دارد، گاهی هم امر انتزائی و اعتباری مثل ملکیت، زوجیت و رقیت. و عمده چیزی که در اینجا مورد نظر ایشون هست همون اطلاق صفات جمالیه بر خداوند تبارک و تعالی است. عنوان عالم، عنوان قادر، عنوان حی و امثال ذلک. و ایشون در اینجا هم میخواهند بفرمایند که تلبس تحقق داره، ذات خداوند متلبس به علم، متلبس به قدرت، منتها نه اون نوع تلبسی که عرف معمولا درک میکنه، اون چرا که عرف از معنای تلبس میفهمه در اونجاییست که اثنینیت وجود داشته باشه، بین ذات و مبدأ مغایرت حقیقی وجود داشته باشد. عرف تا کلمه تلبس رو میشنود ذهنش انتقال به اون تلبس‌های معمولی پیدا میکنه و این نوع تلبس را که در ذات باری وجود داره، که بالاترین مرتبه تلبس، برای اینکه به سرحد عینیت رسیده و به سرحد اتحاد رسیده، عرف این تلبس رو درک نمی کنه و در حقیقت این رو تلبس نمی بینه و به عنوان تلبس به حساب نمی آورد. لکن ایشون می فرماید که ما اینطور نیست که در تمامی جهات مجبور باشیم که به عرف مراجعه بکنیم. اونجایی را که ما مجبور به عرف مجبوریم به عرف مراجعه کنیم در رابطه با مفاهیمه. ما باید به عرف بگیم که معنای مشتق چیه. او میگه ذات متلبس به مبدأ، اما مصادیق تلبس رو دیگه عرف نباید بفهمه و تشخیص بده. ذات متلبس به مبدأ به عنوان مفهوم مشتق یک معنایی است که عرف باید بپذیره، اما کجا تلبس هست و کجا تلبس نیست، اونجایی که به نحو عینیت و اتحاده عرف امضاء تلبس نمی کنه نکند. ما در مصادیق کاری به او نداریم، ما در تشخیص اصل معنای مشتق و اصل مفهوم باید به عرف مراجعه کنیم. عرف میگه ذات متلبس به مبدأ، اما کجا تلبس هست و تلبس یک فردش عبارت از عینیت و اتحاده، دیگه این نیاز به امضای عرف نداره و لازم نیست در این رابطه ما مراجعه به عرف بکنیم. پس خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند این است که ما کلمه قیام را چه به نحو حلولی صدوری امثال ذلک در رابطه بین مبدأ و ذات کنار می گذاریم. به جای کلمه قیام و عنوان قیام تلبس رو میگذاریم، میگیم نسبتی که بین ذات و مبدأ در مشتق لازمه او طلب بسوز ذات بالمبدعه، منتها طلب بس یک دائره وسیعی داره و بعضی از افراد خفی که عبارت از تلبس باری تعالاست به اوصافی مثل قدرت و علم که معنای تلبسش همون عینیت و اتحاده، نه اینکه دوتا و تغایر واقعی مطرح باشه. این فرمایش ایشون. اون چرا که از کلام امام بزرگوار قدس سره و همینطور بعض الاعلام علاما فی المحاضرات استفاده می شود که کلام این دو تقریباً یک مطلبه، و عبارت از این است که اصلاً کی گفته که باید تلبس و ذات بالمبدع معتبر باشه؟ شما اعتبار تلبس ذات به مبدع را به مرحوم آقای آخوند عرض می کنیم معتبر می دانید، بعد مجبور شدید که دائره تلبس رو توسعه بدید و شامل کنید عنوان تلبس رو نسبت به مواردی که عرف نمی پذیره، عرف درک نمی کنه، عرف موافقت نداره. آخرش هم باید مجبور بشید که بگید اینجا ما مرجعیت عرف رو خدشدار می کنیم، می گیم عرف فقط در تعیین مفاهیم مرجعه، اما در تشخیص مصادیق کی آمده که مرجعیت عرف رو محرز بگیره؟ خب چرا انسان این کار رو بکنه که یک همچی گرفتاری برای انسان پیش بیاد و مجبور بشه خودش رو از مراجعه به عرف بیرون ببره؟ خب ما بحث رو میاریم در اصل مسئله، کی گفته که در عنوان مشتق و جری مشتق بر ذات عنوان تلبس اعتبار داره؟ تا شما یه همچین مشکلاتی رو برای خودتون پیش بیارید. نه، آیه‌ای که نیامده کلمه تلبس رو بگوید، روایتی که نیامده کلمه تلبس رو بگه، حتی واضع هم که نیامده ذکری از کلمه تلبس به وجود بیاورد. ما وقتی که در نسبت و ارتباط بین ذات و مبدع در جری مشتق و اطلاق مشتق ملاحظه می کنیم، می بینیم اون خصوصیتی که معتبره عنوان واجد بودن این ذات است نسبت به این مبدع در مقابل فاقد بودن. همین که این ذات دارای این مبدع باشه، واجد این مبدع باشه، این واجدیت، این در اطلاق مشتق و جری مشتق کافیه. اما نحوه واجدیت این دیگه فرق نمی کنه، این اصلا خارج از حریم معنای مشتقه. اونی که مشتق روش تأکید داره او این است که یه وقت شما ذاتی را که فاقد مبدأه نیایید بهش بگید ضارب، ذاتی را که فاقد این صفت ضربه یه وقت نیایید عنوان ضارب رو برش اطلاق بکنید. مالکی که واجد ملکیت نیست نیایید عنوان مالک به او بکنید. پس وقتی که میگوید که ذات و مبدأ، همین مقدار که ذات واجد مبدأ باشه، مبدأ در ذات و در رابطه با ذات وجود داشته باشه، در مقابل اینکه یک ذاتی باشه فاقد مبدأ، هیچ ضربی ازش تحقق پیدا نکرده، شما بخوای بهش ضارب بگی، هیچ قتلی از او واقع نشده، شما بخوای بهش قاتل بگی و ها کذا. این واجدیت در مقابل فاقدیت، این خصوصیتی است که ما به وجدان و به تبادر و به حسب الاستعمالات میدانیم که در عنوان مشتق و جری مشتق بر ذات معتبره، اما نحوه واجدیت هر جوری میخواد باشه. مثل اینکه شما، حالا از باب تشبیه میگم، اگر زید در رابطه با ملکیت عین خانه واجد ملکیت شد، شما میگید هازا مالکم، حالا سبب این واجدیت بی باشه، سبب این واجدیت ارث باشه، سبب این واجدیت هبه باشه، سبب واجدیت مصالحه باشه، اینا فرقی نمی کنه. از باب تشبیه عرض کردم، مالک من واجدن لصفت الملکیه بالاضافت الالعی، مالک بیشتر از این معناش نیست، اما نحوه تحقق ملکیتش بما انه مشترن هست، بما انه وارثون هست، بما انه متهبون هست و هاکذا، اینا دیگه خارج از دایره مالکونه، اینا دیگه در حریم مالکون و در مفهوم مالکون هیچ نقشی نداره. عالم یعنی الواجد للعلم، حالا نحوه واجدیتش به صورت عینیت باشه کما فی مثل الباری فی الباری تعالی، یا به نحو زیاده مبدأ بر ذات باشه کما به نسبت الی المخلوقین، این زیاده و عینیت هر دو از معنای عالم بیرونه، هر دو از معنای عالم خارجه. عالم، لذا اگر کسی عرض می شود کلمه عالم رو استعمال بکنه، شما ممکنه ازش بپرسید که آیا موضوع برای عالمون رو الله قرار دادید یا موضوع برای عالمون رو زید قرار دادید؟ هر کدوم او جواب بده درسته. چه جواب شما رو بگه؟ من میخواستم بگویم الله تعالی عالم، و چه جواب شما رو بدهد که من میخواستم بگویم زیدون عالم، هیچ در معنای عالم بین این دوتا فرق نمی کنه و اطلاقشم بر هر دو یکسانه و از همین جا هم جواب صاحب فصول داده میشه که صاحب فصول مسئله نقل و تجوز و امثال ذالک رو قائل شده. این خلاف یک چیزیست که به حسب عرف مطرحه و الا روی حرف ایشون که مسئله نقل و تجوز باشه، اگر یک کسی گفت عالمون و بعد گفت من مقصودم الله تعالی بوده، باید مورد اعتراض واقع بشه، برای اینکه نحوه اطلاقش بر خدا مثلا یه فرضش این است که به نحوه مجازه. خب حقیقت اقتضا می کند که بگوید زیدون عالمون، و خود این حرف اصلا که اطلاق عالم بر الله مجازه، این یک حقیقی غریبیش که عرف نمی پذیره و زیر بار این حرف نمیره، ولو اینکه نظر ایشون هی باشد که ما دیروز عرض کردیم، اما در این حال اطلاق عالم بر الله هیچ گونه مجازیتی درش نیست. پس چه نسبتی هست بین واجدیت و این مسجد؟ چه نسبتی هست؟ ربطی به هم نداره. تلبس به معنای اتصافه، اتصاف معناش زیاده است، یعنی صفتی داریم و موصوفی داریم و صفت و زائدون بالاضافت الی الموصوف، اما واجدیت دیگه توش صفت و موصوف نیست. بله واجدیت من و شما ملازم با صفت و موصوفه، اما واجدیت الله، الله واجدون للعل. این تعبیر را اگر ما اینجوری کردیم، این مقابل این که خدایی نکرده توهم بشه که الله فاقدون للعل، همین مقدار در عنوان مشتق ما بیشتر از این لازم نداریم، که در حقیقت این به عنوان تقریبا یک قول پنجمی در اینجا مطرح میشه. مسئله تلبس و اتصاف رو هم کنار میگذاریم، اون حرف ها و مشکلاتی که به دنبال تلبس پیش میاد دیگه گرفتار اون مشکلات هم نیستیم. واجدیت فی مقابل الفاقدیه، اما کیف الواجدیه، اون کیفش دیگه در معنای مشتق نقش نداره. واجدیت به نحو عینیت خارج عن مفهوم المشتق، واجدیت به نحو زیاده صفت بر موصوف خارج عن معنی المشتق، یک معنایی در مقابل مقابلش، اما کیفیت این واجدیت به چه نحوه و هر نحوی میخواد باش بله اون واجدون لضرب الفاعلیست، اون واجدون لضرب المفعولیست، مضروبم در مقابل غیر مضروبه، یعنی اونی که فاقد کتک خوردن هست، اونی که کتک نخورده مضروب، یعنی اونی که واجد این جهته در مقابل اونی که فاقد این جهته. وقتی که انسان به اون معنای عرفی مشتق که در اصل معنای مشتق مراجعه به عرف حتما لازمه، وقتی که انسان به اون معنا مراجعه میکنه و خودش هم در اطرافش بررسی میکنه، میبینه حرف امام بزرگوار و بعض الاعلام یک حرفیست که غریب به ذهن و به معنای عرفی مشتق. اصلا این خصوصیات در باب مشتق هیچ اعتبار نداره. خصوصیت معتبره همین عنوان واجدیت، نحوش هم خارج از حریم مشتق و دائره مشتقه و در نظر عرف زیدون عالمون و الله تعالی عالمون هم یکسانه، در هیچ کدامش هم مجاز و نقل و تسامح هم مطرح نیست. در کجا؟ در شما بله، اما در مفهوم واجدیت این معنا نیست. در مفهوم واجدیت گوش بدید، در مفهوم واجدیت دیگه این معنا نیست که باید اون چیزی را که واجده غیر خودش باشه. در تلبس به معنای صفته، او به معنای اتصافه، اون مغایرت تو معناش عقص شده، لذا مرحوم آیا خون مجبور شده انقدر دست و پا بزنه و اونجوری تلبس رو درست بکنه. اما در واجدیت فی مقابل الفاقدیه دیگه این خصوصیات هیچ اعتبار نداره. مسئله هم خیلی روشنه، در باری و در مخلوق هم الان نهج واحد اطلاق عالم میشه، کما اینکه از نظر عرف هم مسئله به این صورته. آخرین بحث رو دقت کنید، دو سه دقیقه بگیم بعد وارد اون بحث چهارشنبه بشیم. آخرین بحث مشتق حرفم نداره، حرفم همونیست که مرحوم آیاخون در کفایه ذکر میکنن. ببینید دو جمله، ما گاهی میگیم الماء الجاری، خب این همه چیزش حقیقته، ما در معنای حقیقی خودش، جاری هم در معنای حقیقی خودش، این وصف هم در حقیقت خوش تحقق داره. در الماء و حالا جارن به نحو قضیه حملیه روشن تره. الماء و جارن که به نحو قضیه حملیه تشکیل میدیم، موضوع در معنای خودش، محمول در معنای خودش، حمل هم حمل واقعی و حقیقیه. اما اگر آمدیم گفتیم المیزابو جارن، اینجا سوال اینه، بلا اشکال در اینجا یک تسامح و تجوزی وجود داره. اگر گفتید المیزابو جارن به جای الما، بلا اشکال یک تسامح و تجوزی در اینجا هست. سوال این است که اون تجوز و تسامح در چیه؟ آیا در کلمه جارن بما انه مشتقون و مشتق ما داریم روش بحث میکنیم، آیا جارن در غیر ما و زعله خودش استعمال شده که در حقیقت مجاز در کلمه تحقق داره، یا اینکه نه جارن در معنای حقیقی خودش استعمال شده و این اسناد و حمل درش تجاوز و تسامح وجود داره. این محل خلاف بین صاحب فصول و دیگرانه. صاحب فصول مرکز تجاوز رو جارن قرار داده، محققین در مقابل صاحب فصول گفتن نه بابا، جارن در معنای خودش استعمال شده، منتها این معنای حقیقی رو وقتی که طرفش رو میزاب قرار میدید و میخواهید تطبیقش کنید بر میزاب، این تطبیقش ادعاییه، این تطبیقش مسامحیه، این تطبیق غیر حقیقیه. مثل اینکه وقتی شما میگید زیدون اسدون، در اونجا هم عرض میشود مسئله چجوریه. وقتی شما میگید زیدون اسدون، اونجا هم مجاز مجاز در کلمه نیست. اسد در معنای خودش حیوان مفترس، لکن این حیوان مفترس رو ادعاءن و تخیلن شما میخواهید بین او و بین زید اتحاد هویت ایجاد بکنید. پس در حقیقت همون طوری که در زیدون اسدون اتحاد هویتش درش تسامح و تجوز مرئی شده، لکن در نفس کلمه اسد هیچ گونه تجاوز، تجوز و تسامحی مطرح نیست، در المیزاب و جارن به صورت قضیه حملیه اونم همینه. جارن در معنای حقیقی خودش استعمال شده. این جارن با جارن در الماء و جارن فرق نمی کنه، فقط فرقشون در این اسناد و در این قضیه حملیه است که در الماء و جارن اتحاد و هویتش واقعی و حقیقیه، اما در المیزاب و جارن به صورت مجاز در قضیه حملیه، مجاز در اسناد، این اتحاد و هویتش ادعاییه، اتحاد و هویتش تخیلیه. پس صاحب فصول تسامح در المیزاب و جارن رو روی جارن مشتق برده به تخیل اینکه اینجا مجاز مجاز در کلمه است، لکن تحقیق این است که ایشون خلط کرده، درست به مجاز در اسناد توجه نکرده. حقیقتش این است که این مجاز نه در موضوع نه در محموله، بلکه در ارتباط بین موضوع و محمول و هویتی است که هست. در الماء و جارن هویت حقیقی واقعی، اما در المیزاب و جارن هویت مسامحی و ادعایی. هذا تمام الكلام فی بحث المشتق، که در نتیجه بحث در مقدمه در حقیقت مباحث اصولیه تا اینجا تمام میشه و انشاءالله بحث بعدی از اوامر انشاءالله. وقتم نیست، چند دقیقه بیشتر عرض میشود مزاحم نمیشویم. ما حالا وقت نکردم حدیث چیزی رو در نظر بگیرم، اما گاهی بعضی از تذکرات میدن، گاهی هم بعضی چیزا به ذهن خودم میاد. همونطوری که مکرر در حالات امام بزرگوار قدس سره شریف شما شنیدید، یکی از ویژگی‌های امام بزرگوار که تا این حد در کمتر کسی تحقق داشته و دارد، اون تعبد و تقید به تمام احکام الهی و حتی اونهایی که از نظر ما پیش پا افتاده است و خیلی مورد اهمیت نیست، اما امام بزرگوار عملاً به این معنا خیلی مقید بودند و خیلی متعهد بودند. حالا اون مسئله نماز شب که عمری را موفق به نماز شب بودند و حتی خب در همون ایام کسالت اونطوری که سیمای جمهوری اسلامی نشان میداد حالات امام رو در اون شبهای آخر، کسی که در اون درجه از فشار درد و ناراحتی بود که به طوری که من شنیدم در همون روزها کسی از ایشون سوال کرد که مثلا کجای شما درد میکنه، ایشون جواب داده بودن که سر تا پای بدنم. معذالک اون حالت نماز شب که تصویرش بدون توجه ایشون گرفته شده بود، خب می دیدید در همون حال مقید بود ایشون امامه سر داشته باشد، تحت الحنک انداخته باشه، مستحبات رو اینها رو رعایت کنه، قرائت قرآن کنه. اینها یه چیز سطحی نیست، ولو اینکه انسان میبینه خیلی شاید به عمقش توجه نکنه، انسان مختصر سردرد پیدا میکنه، نه تنها دیگه حال مطالعه نداره، حال یک آیه خوندن قرآن هم نداره، دیگه حوصله‌اش رو نداره انسان بشینه در حال کسالت قرآن بخوانه. اما کسی که در اون درجه از فشار، ناراحتی، درد و ضعف معذالک می‌بینیم دست می‌بره و قرآن رو برمی‌داره و اون مقداری که میبایست قرآن بخانه میخانه. در همین رابطه من یک وقت از این برادرمون جناب آقای عاشق حسن ثانی که خب اکثرا در خدمت امام بود، یک وقت ایشون به من میگفت و من تعجب کردم، گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت شما میدونی که امام در شبان روز چند نوبت قرآن میخوانه؟ گفتم نه، خب قاعدتا معمولا در شبان روز انسان یه نوبت قرآن میخوانه اگر اهل قرائت قرآن باشه. ایشون خنده ای کرد و گفت نه، در شبان روز حداقل سه نوبت ایشون مقید به خوندن قرآنه، سه نوبت. حالا کی در چه شرایطی؟ کسی که در حقیقت نظام اسلام به او قوام داره، کسی که قدرت‌ها این مقدار مشکلات برای کشور او به وجود آوردند و برای اسلام به وجود آوردن، انسان یه مختصر ناراحتی داشته باشه دیگه حوصله نداره که حتی با زن و بچهش حرف بزنه. اما کسی که تمام قدرت ها تجهیز شده بود علیه کوبیدن او و کوبیدن نظامی که او به وجود آورده بود، که الان هم این تجهیز به قوت خودش باقیه، معذالک انقدر مقیده به مستحبات، انقدر در رابطه با خدا خودش رو موظف میبینه که در شبان روز سه نوبت کتاب خدا رو قرائت میکنه. اینها برای من و شما درسه. اینها سبب میشود که ما بیشتر نسبت به رعایت احکام خدا اهتمام داشته باشیم. من این مطلب رو نمیدونم اینجا گفتم یا جای دیگر، در همون اوائل فوت امام بود که خانم ایشون تصریح کرده بود. این حرف برا من یعنی به لحاظ شخص خودم یه حالت عدم امکان برا من تصویر میشه، اما خب او گفته بود در طول زندگی 62 ساله با امام یک غیبت من نشنیدم از او. این اصلا واقعا تصورش مشکله، اما برای امام انسان میتونه باور بکنه. او مقید به احکام خدا بود. من از دوستان نزدیک ایشون در رابطه با جلسات جوانی امام در این حال آدم منزوی نبود، خیلی هم اهل گعده بود، به اصطلاح اهل رفاقت بود، اهل پذیرایی و ستوسور بود، در جلسات شرکت میکرد. اما رفقاش پرسیدم، نه از یکی، از چند تاشون، گفتن امکان نداشت با حضور ایشون ما بتونیم غیبت بکنیم. نه تنها خودش غیبت نمی کرد، تا ما می آمدیم غیبت کنیم گفت آقا حرف خودمونو بزنیم، حرف خودمون مزاح کنیم، بخندیم، چرا غیبت کنیم؟ به جای غیبت یه حرفی میزنیم همه خوشحال میشیم. گفت امکان نداشت با حضور او ما بتونیم یک مرتبه غیبت کنیم. در جلسات هم حاضر میشد، اما روی مبنای اسلام، روی رعایت مقررات اسلام، از همون جوانی. این که من میگم مال سن 25 سالگی و 30 سالگیه. رفقای اون دوره رو من تحقیق کردم که الان هم یکی دوتاشون حیات دارن و من با همشون مرتبطم، مخصوصا در این رابطه ها من تحقیق کردم و علاقه به تحقیق داشتم. و عادل واقعی کسی است که اون بهترین رفیقی که محرم اسرارشه پشت سرش نماز بخونه. این عادل واقعی. اون رفیقی که تمام اسرار انسان رو میدونه اگر اومد پشت سر آدم نماز خوند، معلوم میشه عادل واقعی. حتی زن انسان گاهی تمام اسرار انسان رو نمیدونه، اما رفیقی که محرم تمام اسراره همه چیز انسان رو میدونه. این اگر اومد پشت سر انسان نماز خوند، میفهمیم که این عادل واقعی. و رفقای امام در حق امام چنین بودن، با اینکه از تمام مسائلش، اون هم مسائل دوران جوانی که انسان بیشتر مسائل رو در اون رابطه و در اون شرایط داره، همه میگفتن ما پشت سر ایشون نماز میخوندیم، حالا میخونیم. پس ببینید این مسئله تعبد به احکام خدا که جدن یکی از ویژگی های مهم امام قدس سره بود، این برای من و شما باید به عنوان یک الگو مطرح باشه. ما نیومدیم فقط فقه و اصول بخوانیم و تمام، نه نه، ما برای هدایت همه جانبه، هدایت در تمامی ابعاد، هدایت در تمامی جوانب، این شرایط داره، خصوصیات لازم داره. لذا انشاءالله سعی بکنیم که خداوند تبارک و تعالی به ما این عنایت رو بفرماید که ما را روز به روز متعبدتر و متقیدتر نسبت به احکام نورانی خودش قرار بده و در این فرصت امام بزرگوار ما را با اجداد گرامش ان شاء الله محشور بفرماید. ببخشید.